این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است.
راستش شما احتمالاً همین الان که صدای من رو میشنوید یه انگشتر تو دستتونه، خب یا حداقل کسی رو میشناسید که داره. اما اگر بگم این نوار باریک فلزی اصلاً یه شیء زینتی ساده نیست چه؟ ما تو این واکاوی دقیق از مقاله جامعی که تو پلتفرم ایرانپدیا منتشر کردیم به یه نتیجه خیلی شگفت‌انگیز رسیدیم. اینکه انگشتر در واقع یه کپسول فشرده از تاریخ و قدرت مطلقه.
دقیقاً. یعنی ما کاملاً کشت این یافته‌های پژوهشی خودمون تو این مقاله ایستادیم. میدونی ما معمولاً انگشتر رو فقط با استانداردهای زیبایی میسنجیم. اما خب تو دنیای باستان این حلقه کوچیک یه زبان خاموش ولی بی‌نهایت قدرتمند بوده. مثلا تو مصر باستان انگشتر مهر و موم اصلا فقط یه زیورآلات نبود.
آره، مثل همون پسوردها یا رمز عبور سیستم‌های مالی امروزی ما بوده، درسته؟ یه ابزار امنیتی فیزیکی.
100%. برای حفظ اسناد و ثروت خانواده‌های حاکم استفاده می‌شد. راستش وقتی داشتم روی این مقاله کار می‌کردم حس کردم این انگشترها معادل همون تیکه آبی شبکه‌های اجتماعی امروزن. یعنی یه تاییدیه اصالت که تا روی دست یه نفر می‌دیدیش
اعتبارش رو به رسمیت می‌شناختی. یه تیکه آبی باستانی که حتی جنسش هم طبقه اجتماعی رو لو می‌داد. ثروتمندها طلا داشتن و خب خانواده‌های سطح پایین‌تر نقره. اما ورای جنس فلز خود مهندسی این دایره جالبه،
چون هیچ آغاز و پایانی نداره.
دقیقاً. این ساختار ناخودآگاه مفهوم ابدیت رو میرسونه، چرخه بی پایان زندگی. واسه همینم شد نماد بی نقص پیمان ازدواج.
ولی خب ظاهراً این نماد تعهد قرار نبود واسه همه باشه. تو روم باستان بردگان به هیچ وجه حق استفاده از انگشتر رو نداشتن، یعنی یه مرزبندی خشن بود.
آره، اونجا کاملا ابزار تفکیک طبقاتی بود. اما در مقابل وقتی تو منابع ایرانپدیا به ایران باستان نگاه میکنیم میبینیم مفهوم پیمان با یه قدرت ماورایی گره میخوره. زوجهای ایرانی انگشتر رو به نشانه ارادت به میترا، یعنی همون ایزد مهر، به دست میکردن.
چه جالب. یعنی منطقشون این بود که واسه وفاداری ابدی به یه انسان دیگه باید از یه نیروی الهی کمک بگیرن.
درسته که عهدشون هیچ وقت نشکنه.
خب اینجاست که ماجرا تو مقاله ما جذابتر میشه. یعنی گذار از یه ابزار کنترل سیاسی به یه ابزار عمیقاً معنوی. تو بخش دوران اسلامی انگشتر میشه ابزاری برای اتصال به منبع الهی. راستش نکته‌ای که ذهن منو خیلی درگیر کرد تأکید بر باز بودن فضای زیر نگین انگشتره.
آها، مثل یه پورتال.
دقیقاً. انگار این طراحی باز یه درگاهه که انرژی گوهر بدون فیلتر مستقیم به پوست و خون کاربر منتقل بشه.
ببین، و این کاملاً با رویکرد اسلام به متریال و انرژی هم همخوانی داره. همه چیز با قوانین دقیق تنظیم شده. مثلا طلا واسه مردان حرام میشه چون هدف دیگه فخر و فروشی نیست. حتی انگشتر متوفی جزو اموال عادی نیست، مستقیم میرسه به پسر بزرگتر.
یعنی انتقال یک کانال معنوی و مسئولیت رهبری از یه نسل به نسل بعدی. پس با این منطق سنگ‌های مختلف هم فرکانس‌های متفاوتی دارن. ما تو ایرانپدیا خوندیم که مثلا عقیق یمانی واسه افزایش روزیه یا فیروزه برای استجابت دعا.
آره، اینا خرافات نبودن، یه جور لنگرگاه روانی بودن. مثلا تو همون یافته‌های مقاله دور نجف یه سنگ فوق‌العاده شفاف معرفی شده. از نظر روانشناختی نگاه کردن به یه سنگ بیرنگ ناخودآگاه ذهن رو پاکسازی می‌کنه،
تمرکز رو بالا می‌بره. پس سنگ اینجا نقش یه ابزار ذهنی رو بازی می‌کنه واسه رسیدن به آرامش.
آره، و وقتی یه شی تا این حد با روان و قدرت گره میخوره، خب ادبیات هم مصادرش میکنه. شاعرای ما از این کپسول قدرت استفاده کردن تا مفاهیم عرفانی رو برسونن.
مثل مولانا و حافظ، نه؟ که از انگشتر سلیمان حرف میزنن.
دقیقاً، انگشتری که کل کائنات رو از دیو و پری رو مطیع میکرد. وقتی حافظ میگه صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد، دیگه حرف از طلای فیزیکی نیست، استعاره است واسه کمال انسانی.
تسلط بر جهان هستی. این تکامل واقعا حیرت انگیزه. از یه رمز عبور تو روم تا درگاهی واسه آرامش تو اسلام و بعدش کلید کمال تو ادبیات. خب، از شما شنونده عزیز میخوام به این فکر کنید که با این همه قدرت متراکم در یه نوار باریک، تو دنیای مدرن امروز هیچ شیء فیزیکی دیگه‌ای هست که همزمان نماد جایگاه اجتماعی، تعهد عاشقانه و اتصال معنوی باشه؟
سوال خیلی خوبیه، واقعا جای فکر داره.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.